نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در بامداد دوشنبه ایران شروع 17 آذر ماه. از هر شهری که پیوستید به رادیو فردا شب زنده دارید و برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده. بمونید با ما و بخش‌های مختلف و متنوعی رو بشنوید که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده. اما ابتدا همراه بشیم با مینا بهارمست، خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. رسانه‌های دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دو نقطه در حوالی دمشق خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید اسرائیل روز یکشنبه به دو نقطه در نزدیکی فرودگاه دمشق و شهر دیماس در شمال غربی دمشق حمله کرد، اما تلفاتی نداشت. پایگاه نظامی دیماس در نزدیکی دمشق قرار دارد. اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. اسرائیل پیش از این چند بار به اماکنی در سوریه حمله کرده است. گفته می شود هدف از این حملات جلوگیری از ارسال سلاح‌های پیشرفته از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. یک مقام امنیتی پاکستان تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان لطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را به این کشور تحویل دادند. لطیف محسود از نزدیکان حکمت الله محسود، رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان است که سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. نیروهای آمریکایی در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرده بودند که 3 پاکستانی را که در بازداشت نیروها در افغانستان بودند، پس از مشورت با دولت پاکستان و دریافت تضمین‌های لازم به اسلام آباد تحویل دادند. در بیانیه نیروهای آمریکایی اشاره‌ای به نام این 3 نفر نشده بود. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق از یکشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است ابراهیم جعفری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر ایران گفتگو کند و در اجلاسی با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در روزهای 18 و 19 آذر ماه در تهران شرکت کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز به همین منظور به تهران می‌رود و قرار است با ابراهیم جعفری و محمد جواد ظریف نیز دیدار کند. گروهی از دانشجویان روز یکشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او، خواستار پایان حضرت امیرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر صدا و سیما که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت ایران میگوید اگر ایران تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2020 حدود 5 سال دیگر کاهش ندهد، ممکن است بابت آلوده کردن جهان مجبور به پرداخت عوارض و مالیات شود. محمد حسین اردشیری به خبرگزاری فارس گفته است که ایران در رتبه 7 انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار دارد. او با اشاره به برخی اقدامات وزارت نفت به ویژه در خلیج فارس برای کاهش تولید این گازها، در صورت است که اقدامات کشورها تا سال 2020 در این زمینه داوطلبانه خواهد بود، اما بعد از آن مشمول جرایمی مانند مالیات بستن به نفت و امثال آن می شود و شاید مشکلات رعایت نکردن پروتکل‌های جهانی محیط زیست کمتر از مشکلات انرژی هسته‌ای نباشد. برای دومین روز در روز یکشنبه در پاکستان یک مقام ارشد دیگر القاعده در این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این بار در حملات یک پهپاد آمریکایی این عضو ارشد القاعده به نام عمر فاروق کشته شده است. در این حمله 3 مظنون دیگر نیز کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان عمر فاروق که به استاد فاروق معروف بود حدود 30 سال داشت و مسئولیت روابط عمومی القاعده در مناطق از پاکستان و افغانستان را بر عهده داشت. روز شنبه هم ارتش پاکستان اعلام کرده بود که عدنان شکری جمعه از رهبران القاعده پی عملیاتی کشته شده است. و دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که 6 تن از زندانیان گوانتانامو بعد از آزادی به کشور اوروگوئه فرستاده شدند. آزادی این 6 تن در جریان آخرین تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو رخ داده است. زندان گوانتانامو در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در جنوب کوبا قرار دارد که بر اساس قرارداد به جای مانده از ابتدای قرن 20 در اجاره دولت آمریکا است، اما مدت هاست که دولت کوبا به حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود معترض است.
خیلی متشکرم از سومینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم داریم. 25 دقیقه دیگه خبرها رو میتونید از رادیو فردا بشنوید. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بخت رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران کمتر از 50%، اما مذاکرات ارزش پیگیری داره.
نمیشه انتظار داشت که شانس مذاکرات در طول ماه‌های آینده بیشتر از گذشته باشه.
رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس داد. بودجه نظامی کشور افزایش یافت.
بودجه سپاه برای سال 94 50% افزایش یافته، در حالی که بودجه ارتش فقط 1% بالا رفته.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شانس رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران کمتر از 50%، اما به گفته او هنوز مذاکرات ارزش پیگیری داره. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جو بایدن گفته راه حل دیپلماتیک و محدودیت‌هایی که قابل راستی‌آزمایی باشه بهترین فرصت خواهد بود تا به آمریکا، اسرائیل و خاورمیانه اطمینان بده که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با رضا تقی‌زاده گفتگو کرده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا، و ارزیابی او را از این اظهار نظر معاون رئیس جمهور آمریکا پرسیده.
نگاه جو بایدن به نظر من نگاه عملگرایانه است، با توجه به پیروزی که جمهوری‌خواها در کنگره پیدا کردند و انتظاری که دولت آقای اوباما داره برای تحمل فشارهای بیشتر از طرف حزب مخالف، یقینا دست دولت آمریکا برای دادن امتیازهای غیرعادی به جمهوری اسلامی به بازی گذشته در ماه‌های آینده نخواهد بود. ضمن اینکه در داخل ایران هم کسانی که مخالف این مذاکرات و توافق هستند، به خصوص اصولگرایان و نظامیان، فرصت‌های تازه‌ای پیدا خواهند کرد که با تراشیدن موانع تازه‌ای مشکلات راه رو زیادتر بکنند و راه رسیدن به مذاکرات رو تا حدود زیادی دشوارتر. البته دولت آقای روحانی مثل دولت آقای اوباما این خوشبینی و انتظار رو برای رسیدن به یک نتیجه لمسی دارند، ولی به همون دلایلی که در طول یک سال و نیم گذشته رسیدن به یک توافق نهایی بسیار دشوار بوده، نمیشه انتظار داشت که شانس مذاکرات در طول ماه‌های آینده بیشتر از گذشته باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن تاکید کرده که تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای با تهران امنیت اسرائیل را به خطر نخواهد انداخت و تاکید کرد که ما نخواهیم گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکیدی بر سیاست دولت اوباما یا صرفا نظر شخصی ایشونه؟
نظر آقای جو بایدن نمیتونه نظر شخصی باشه. او در مقام معاون رئیس جمهور هر اظهار نظری که میکنه انعکاس سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود. این نکات رو دولت آمریکا رعایت میکنه. به همین علت که وقتی ما میبینیم توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضا نمیشه، آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رعایت نسبی خودش رو اعلام میکنه. نکته‌ای که خانم کلینتون هم که 4 سال وزیر خارجه آمریکا بوده هفته جاری به اون تاکید زیادی کرد.
آقای تقی‌زاده، با اکثریت گرفتن حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا و فشار جناح مخالف کاخ سفید، در صورت توافق احتمالی ایران با گروه 5 به علاوه 1، آیا دولت آمریکا میتونه تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران رو لغو کنه؟
نه تنها این اتفاق به نظر من نخواهد افتاد، بلکه باید انتظار داشته باشیم در صورتی که دورنمای مذاکرات طی هفته‌های آینده تیره‌تر از گذشته بشه، جمهوری‌خواها این بار تلاش کنند تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونند، اگر حتی نتونن اونها رو به موقع اجرا بگذارن. یک نامه رو هفته گذشته نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا نوشتن که طی اون به دولت آقای اوباما هشدار داده بودند اگر در ارتباط با جمهوری اسلامی سخاوتمندی زیاد از حد نشون میده، این سخاوتمندی ها رو باید به کنگره گزارش بده و رأی مثبت کنگره رو قبلا تامین بکنه. و حتی هشدار داده بودن که اگر بی‌اعتنا به گرایش های کنگره به امتیازاتی جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه که اونها صلاح نمیبینن، این امتیازات تا انتهای دولت آقای اوباما عمرشون میتونه به طول بیانجامه. به نظر من جمهوری خواها تلاش خواهند کرد که پرهیز کنن از این که در سیاست خارجی آقای اوباما دخالت مستقیم میکنن تا زمانی که مذاکرات اتمی ادامه داره، ولی همزمان میتونن به بهانه‌های غیر اتمی من جمله ضایع شدن حقوق بشر در ایران لوایحی رو در سنا یا در مجلس نمایندگان به تصویب برسونن که به موجب اون تحریم‌های در علیه ایران اعمال بکنن که ظاهرا ارتباط مستقیمی با برنامه اتمی نداره. به هر حال این اقدامات هم مسیر مذاکرات رو دشوارتر خواهد کرد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که بخت رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران کمتر از 50%، اما اضافه کرده که مذاکره هنوز ارزش پیگیری داره. این موضوع گفتگویی بود که همکار من حسین قویمی از رادیو فردا انجام داده بود با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید در همین زمینه بیشتر بخونید و نظراتتون رو بنویسید. سهیل یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته مهم این هست که فهمیده برنامه هسته‌ای بهانه‌ای هست و اگر نبود باز هم کشورهای غربی مثل آمریکا به گفته سهیل بهانه‌ای برای تحریم ایران پیدا می‌کردند. همینطور بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما نوشتند که این شانس چطور ارزیابی شده از طرف آقای بایدن، و همینطور از ما در رادیو فردا خواستند که بیشتر در مورد توافق هسته‌ای و جزئیاتش بنویسیم که چطور ممکنه 50%ش همچنان از روی شانس به گفته کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا ارزیابی شده باشه. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرات خودتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. بعد از انتشار خبر تفهیم اتهام جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، جان کری وزیر خارجه آمریکا از روند بررسی پرونده آقای رضاییان ابراز ناامیدی و نگرانی عمیقی کرده. جزئیات رو از نوشین سیدحسینی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست که جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست را هرچه سریع‌تر آزاد کرده و از طرح اتهام‌های به گفته او نامشخص دست بردارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز یکشنبه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که او نگران چگونگی رفتار با آقای رضاییان و جلوگیری از دسترسی آزادانه او به وکیل است. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی است، روز شنبه 15 آذر ماه پس از یک دادگاه طولانی تفهیم اتهام شد. این در شرایطی است که اتهام‌های آقای رضاییان هنوز اعلام نشده است. او در آخرین روز تیر ماه همراه با همسرش یگانه صالحی و دو تن دیگر در تهران بازداشت شد. جان کری در بیانیه خود از ناامیدی آمریکا درباره این موضوع خبر داده و اضافه کرده که آقای رضاییان از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اتهام‌های نامشخص روبروست و قاضی پرونده نیز درخواست او را برای آزادی به غیر وثیقه رد کرده است. به گفته آقای کری، جلوگیری از حق دسترسی آزادانه به وکیل نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی است که خود جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته است. آقای کری گفت که نگرانی خانواده آقای رضاییان درباره برخی گزارش‌های مربوط به فشارهای جسمی و روحی وارد شده به این روزنامه‌نگار زندانی و همچنین عدم دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی مناسب را درک کرده و قول داد که آنها را مطرح کند. پیشتر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته بودند که آزادی جیسون رضاییان قریب الوقوع نیست و پرونده او هنوز تکمیل نشده است. جان کری در بیانیه روز یکشنبه خود گفته است بارها با مقام‌های ایرانی درباره پرونده آقای رضاییان و چند شهروند دیگر آمریکایی صحبت کرده و اکنون متاسف و آزرده خاطر است. آقای کری در پایان خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار و همچنین آزادی امیر حکمتی و سعید آبدینی، دو شهروند دیگر ایرانی آمریکایی شده، و از تهران خواست برای یافتن رابرت لوینسون نیز همکاری کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد در مورد ابراز ناامیدی و نگرانی وزیر خارجه آمریکا از روند بررسی پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه لایحه بودجه سال 94 کل کشور رو به مجلس ارائه داد. کل رقم لایحه بودجه سال آینده بیش از 839,000,000,000 تومان برآورد شده که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 4% افزایش داشته. از ویژگی‌های این لایحه کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کشوره. بودجه نظامی کشور هم در مجموع 32.5% افزایش خواهد یافت و به بیش از 282 تریلیون ریال میرسه. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
در کنار نکات بسیار موجود در لایحه بودجه سال 94 به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی هم بودجه پیشنهادی دفاعی است که دست کم 32.5% افزایش یافته است. تسنیم می نویسد مجموع بودجه دفاعی وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح را در بر می گیرد. در مورد افزایش بودجه پیشنهادی دفاعی، رادیو فردا دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
کل بودجه کشور 8400 تریلیون ریال هست. از این بودجه برای سال 94 282 تریلیون ریال بودجه دفاعی کشور هست، یعنی 3.3% کل بودجه کشور. این رقم در مقایسه با بودجه که کشورهای اطراف ایران به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس صرف میکنن برای دفاع خودشون بسیار بسیار کم هست، یعنی درصدش بسیار کم است. ولی نکات دیگری در این بودجه دیده میشه و یکی از آنها افزایش بی سابقه بودجه سپاه است. یعنی بودجه سپاه برای سال 94 50% افزایش یافته، در حالی که بودجه ارتش فقط 1% بالا رفته. بودجه وزارت دفاع 27% افزایش پیدا کرد. این افزایش بی سابقه به خاطر بعضی از صنایع نظامی است که تحت کنترل مستقیم سپاه است و همینطور افزایش و تولید بیشتر سلاح‌ها، موشک‌ها و انبار کردن اینها. این در حالی است که از نظر کمی ارتش به مراتب بزرگتر از سپاه است و در این حال سپاه از منابع اقتصادی و درآمدهای سرسام‌آوری در کشور برخوردار، در حالی که ارتش در هیچ گونه فعالیت‌های اقتصادی شرکت نداره.
رادیو فردا در ارتباط با افزایش بودجه دفاعی دیدگاه علی مزروی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، ساکن بلژیک را جویا شده است.
ببینید، به نظر من اتفاق مهم نیفتاده، برای اینکه متوسط افزایش بودجه نسبت به سال قبل خب رقمش خیلی زیاد نیست، ولی خب ما یه نرخ تورم حدود 20% داریم و اگر افزایش به میزان 20% بشه، یعنی به اندازه همون سال گذشته.
برخلاف علی مزروی، حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا افزایش بودجه دفاعی را بیش از حد تورم می‌داند.
کل بودجه در حدود 4% رشد داره. در برابر این رشد ما تورمی بالای 20% داریم. این به این معنی است که بودجه امسال نسبت به سال گذشته انقباضه. ولی وقتی رقم بودجه دفاعی 32% افزایش پیدا کرده، این بیش از حد تورم، یعنی به حساب واقعی نیست، یعنی پول بدون تورم نیست، وزن بودجه دفاعی نسبت به اقلام دیگه افزایش پیدا کرده است. البته اقلام دیگری هم داریم که چیزایی افزایش پیدا کردن، چیزای دیگری کاهش پیدا کردن، ولی در مجموع افزایش بودجه دفاعی فزونتر است از افزایش رقم اسمی پول، یعنی تورم. این چیزی که از این رقم میشه خوند.
حسن منصور، اقتصاددان، در مورد رشد چشمگیر سهم بودجه ستاد مشترک سپاه نیز میگوید:
اینا معمولا سهم بسیار بزرگی از بودجه دولت رو به خود اختصاص میدن و علت چم این است که نظام هم در برابر ملت خودش رو در معرض تهدید میبینه، هم در برابر همسایگانی که خواه و ناخواه علیه اینها گردن میکشند خودش رو در موقع تهدید میبینه، رقم بسیار زیادی رو صرف موارد امنیتی در بودجه میکنه. این در ردیف همون کاری است که این نظام تاکنون کرده است.
علی مزروعی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، ساکن بلژیک:
باید توجه داشت که اگه دولت روحانی بخواد جلوی فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو بگیره، باید از جای دیگه بودجه‌شون رو تامین کنه، ضمن اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای سپاه بازنشسته میشن و به هر حال بایستی دولت برای بازنشستگی اونا تامین بودجه بکنه. به نظر من اتفاق مهم می‌دید نیفتاده اگر وارد جزئیات تحلیل این بودجه بشه.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه اما در مورد کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی کشور گفته است متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته حدود 45% بوده و در لایحه بودجه سال 94 به 31.5% رسیده، حالا که قیمت نفت در عرض 5 ماه گذشته بیش از 36% کاهش یافته است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال 94 کل کشور رو به مجلس ارائه داد. جزئیاتی رو هم در مورد درآمدهای نفتی در این بودجه شنیدید و بودجه نظامی کشور. اما رئیس جمهور ایران از مخالفان دولت به عنوان تازه به دوران رسیده ها یاد کرده و همین جمله کافی بوده که یک بار دیگه منتقدان دولت به حسن روحانی انتقاد کنند. از وحید پوراستاد بشنویم.
هنوز چند ساعتی از سخنرانی رئیس جمهور ایران در روز دانشجو نگذشته بود که برخی از منتقدین حسن روحانی نسبت به سخنان او اعتراض کردند. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس، جزو اولین افرادی بود که رئیس جمهور ایران را مورد انتقاد شدید قرار داد.
متاسفانه امروز مثل سال گذشته مراسم روز دانشجو به دلیل تنگ نظری بدون حضور تشکل‌های دانشجویی برگزار شده و فرصتی برای بیان نقطه نظرات این تشکل‌ها اختصاص داده نشده. آقای روحانی فقط خودشون سخنرانی کردند که البته باز هم به مجلس حمله کردند.
آقای رسایی همچنین حسن روحانی را متهم کرد که سخنرانی او در روز دانشجو برای کارمندان دانشگاه بوده تا دانشجویان.
اگر قرار آقای روحانی روز دانشجو برن دانشگاه برای کارمندان صحبت کنن، خب روز کارمند برن دانشگاه، چرا روز دانشجو میرن؟
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از سخنان حسن روحانی نسبت به مخالفان انتقاد کرد و گفت جناب رئیس جمهور امروز گرچه در دانشگاه با احترام از اقلیت معترض به دولت یاد کردید، ولی انتظار نیست که مخالفان را تازه به دوران رسیده بخوانید. حسن روحانی روز یکشنبه 16 آذر ماه در مراسم روز دانشجو از مخالفان دولت به عنوان تازه به دوران رسیده ها یاد کرده بود.
حالا یه اقلیتی البته ما داریم که از این وضع خیلی خوشحال نیستن، اونا هم انشالله از منافع زودگذرشون بگذرن. سیاست خارجی ما هرچه موفق باشه به نفع این مردم هست، به نفع این کشور هست، به نفع ثبات این کشور هست. اونایی که امروز مسئولیت سیاست خارجی رو بردوش دارند، از رئیس دولت گرفته تا وزیر امور خارجه تا همه کارشناسان، افرادی انقلابی و چهرهایی هستند که سوابقشون در انقلاب، برخی از اونها مربوط به روزهای اول انقلابه، به روزهای اول انقلابه. یه عده تازه به دوران رسیده که البته ما به اونها هم احترام میگذاریم، نمیخواد اینقدر نسبت به آینده و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام دلنگران باشند.
روز شنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به جریان اصولگرا خبر داد مسئولین برخی از دانشگاه‌ها از سخنرانی برخی افراد سیاسی اصولگرا در روز دانشجو جلوگیری کردند. در همین زمینه این خبرگزاری سخنان احمد توکلی را منعکس کرده که گفته لغو سخنرانی حسین شریعت‌مداری، حمید رسایی، محمود نبویان و میر تاج الدینی در دانشگاه به تعبیر او بیشتر شبیه کارهای استبدادگونه است تا آزادی خواهی و اعتدال. حمید رسایی، نماینده منتقد دولت، نیز روز شنبه در مجلس با اشاره به این مسئله از حسن روحانی به خاطر ممانعت از سخنرانی برخی از افراد جریان فکری مخالف دولت انتقاد کرد.
آقای روحانی تو پیام همایش اعتدالشون میگن پیام اصلی اعتدال اینه که بگذاریم افراد حرفشون رو بزنن. امروز سخنرانی همسر شهید علی محمدی، سخنرانی آقای شریعت مداری، سخنرانی چند نفر از نمایندگان مجلس تو دانشگاه رو لغو کردن، از جمله سخنرانی خود بنده رو در قم لغو کردن. ایشون تو دانشگاه میگه یه اقلیتی خوشحال نیستن، برن خوشحالیشون رو جای دیگه جبران بکنن. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن.
با وجود انتقادهای آقای رسایی، روز شنبه چهره‌های مختلفی از جریان اصولگرا از جمله سعید جلیلی و غلامعلی حداد عادل در دانشگاه تهران سخنرانی کردند. هرچند سخنرانی فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که از حامیان دولت آقای روحانی محسوب می‌شود، به تعبیر خبرگزاری مهر با اعتراض‌های مردم و مسئولان شهرستان‌های ورامین و پیشوا لغو شد.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد سخنان رئیس جمهور ایران حسن روحانی در روز دانشجو.
در اون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بغدادی دیپلمات‌های روس ثبات و امنیت حوزه خلیج فارس و کل خاورمیانه به بهبود روابط بین ایران و کشورهای عربی بستگی داره. در حالی که روسیه داشتن روابط خوب با تمام دولت‌های منطقه رو از اولویت‌های سیاست خارجی خودش می‌دونه، اما نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی اظهار داشت پیش برد گفتگوی مستمر میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دشوار است، اما این تنها راه برقراری اعتماد متقابل است که بدون آن ثبات پایدار در خاورمیانه میسر نخواهد بود. ورشینین که به نمایندگی از روسیه برای شرکت در دهمین کنفرانس امنیتی منامه به بحرین رفته، گفت در حالی که همگی به امنیت خاورمیانه علاقمند هستند، برقراری گفتگو به منظور تضمین این امنیت بر عهده بازیکنان منطقه‌ای است و کشورهای خارجی نباید در این روند مداخله کنند. او در این حال اظهار داشت که روسیه طرحی برای تضمین امنیت خلیج فارس تدوین کرده که هماهنگی تلاش‌های کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که این طرح مشارکت ایران در حفظ امنیت منطقه را از عوامل کلیدی می‌داند، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، همچنین ابراز امیدواری کرد که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران باعث بهبود روابط این کشور و دولت‌های عربی منطقه خواهد شد. الکساندر شومیلین، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، بر این عقیده است که روسیه در صدد است نقش خود را در منطقه تقویت کند.
روسیه может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя западу.
روسیه در مناقشات خاورمیانه سیاستی متفاوت و شاید هم متضاد با غرب را دنبال می‌کند. در دوره جنگ سرد، عرصه عمده مجادله بلوک شرق و بلوک غرب خاورمیانه و آفریقا بود و شوروی از طریق تحریک مناقشه‌های منطقه‌ای، از راه ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به دشمنان غرب در پی ارتقای موقعیت خود بود. البته اکنون شرایط متفاوت است و روسیه و آمریکا در بسیاری از مسائل منافع مشترک دارند، اما انصراف روسیه از مشارکت در ائتلاف غرب برای مبارزه با داعش و ادامه پافشاری بر بقای اسد در سوریه نشان می‌دهد که رویکرد شوروی سابق به تاریخ نپیوسته. همگرایی قابل توجه با ایران نیز صرفاً پیام ضد غربی دارد، اما همین سیاست باعث شده که کشورهای عرب به ابتکارهای روسیه سوءظن داشته باشند، ضمن اینکه روسیه برای پیشبرد این ابتکارها امکانات شوروی سابق را هم ندارد.
اوضاع سوریه مهمترین موضوع گفتگوهای میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی سفر وی به لبنان بود. بوگدانوف با تأکید بر حمایت روسیه از بشار اسد گفت: ریاض صراحتاً به ما گفته اسد باید ساقط شود و اشکال ندارد اگر یک علوی دیگر به جای او به قدرت برسد. وی تأکید کرد که مسکو این منطق را رد میکند و به کسانی در غرب نیز که بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت پافشاری کنند، یادآور می شود که اسد رئیس جمهور قانونی است و روسیه به قانون احترام می گذارد. ایگر دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل سایر جهان شده.
ایران نو و نکنیت سامو پرویتیستو بشار اسد پدیرشویت یه پوزیت خاطر شتاشتو
ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است، زیرا در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین الملل و قطعا به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی سفر به لبنان با برخی مقامات این کشور و همچنین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار کرد. به گزارش ترتاس، او وضعیت خاورمیانه را خطرناک توصیف کرد و دلیل عمده مناقشه های منطقه را مداخله غرب به منظور تغییر رژیم های نامطلوب کشورهای غربی دانست. و افزود روسیه این سیاست را رد میکند و بر آن است که حل مسائل خاورمیانه تنها از راه همکاری تمام دولت های منطقه امکان پذیر است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب ماست و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره میکنیم در 30 دقیقه بامداد تهران به شمایی که همراهید، بیدارید، شب زنده دارید و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. رسانه‌های دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دو نقطه در حوالی دمشق خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید اسرائیل روز یکشنبه به دو نقطه در نزدیکی فرودگاه دمشق و شهر دیماس در شمال غربی دمشق حمله کرد اما تلفاتی نداشت. پایگاه نظامی دیماس در نزدیکی دمشق قرار دارد. اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. اسرائیل پیش از این چند بار به اماکنی در سوریه حمله کرده است. گفته می شود هدف از این حملات جلوگیری از ارسال سلاح‌های پیشرفته از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال 94 کل کشور را به مجلس ارائه داد. آقای روحانی در سخنانی در مجلس گفت کل رقم لایحه بودجه بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان می شود که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 4% افزایش دارد. در بودجه سال آینده به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده است. آقای روحانی گفت سیاست اقتصادیش کاهش نقدینگی، رعایت انضباط مالی و افزایش صادرات غیر نفتی است. او افزود که دولت در کاهش تورم موفق بوده و پیش بینی می‌کند که تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد. بودجه نظامی کشور نیز در مجموع 32.5% افزایش خواهد یافت و به بیش از 282 تریلیون ریال می‌رسد. اعتصاب دو روزه 150 تن از کارگران معدن کوشک باف در استان یزد روز یکشنبه ادامه یافت. یک فعال کارگری در این معدن به خبرگزاری ایرنا گفته است که کارگران اعتصابی نزدیک به 90 روز است که حقوق و مزایا طلبکارند. آنها همچنین به پرداخت نشدن حق سختی کار و عدم آزمایش میزان سرب در خون که باید سالانه از کارگران معدن انجام شود معترضند. سفارت بریتانیا در قاهره روز یکشنبه به دلایل امنیتی بر روی عموم بسته شد. به گزارش رویترز مسئولان سفارت بدون توضیح درباره تهدیدی که متوجه سفارت بوده تنها گفتند برای از سرگیری پذیرش مراجعه کنندگان در حال مشورت با دولت مصر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی میگوید فردی مظنون به تروریسم که اخیراً در مصر بازداشت شده از طرحهایی برای حمله به سفارت‌های برخی کشورها در قاهره پرده برداشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام می‌شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. و یک مقام امنیتی پاکستان تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان لطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را به این کشور تحویل دادند. لطیف محسود از نزدیکان حکمت الله محسود رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان است که سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد.
متشکرم از سمینا بهرمست. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بخش خبری ما به پایان میرسه اما این برنامه همچنان ادامه داره با برنامه صدای دیگر. همچنان ما با شما هستیم، امیدواریم بتونید بشنوید این برنامه رو در مورد مسائل و مشکلات زنان، این بار زنان در ترکیه. همراه رویا کریمی مجد باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان هم بتونید با ما بمونید. دوشنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود و مثل همیشه از چند خبر آغاز میکنیم. در حالی که هنوز از سرنوشت دقیق 32 جلد پژوهش در مورد خشونت علیه زنان خبری دقیق منتشر نشده، بحث بر سر خشونت علیه زنان و متولی مبارزه با آن و اصلا نیاز به مبارزه با آن میان نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بالا گرفته است. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی به تشکیل مرجع صیانت از زنان در برابر خشونت نداریم. تشکیل این مرجع ملی به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، لاله افتخاری تاکید کرده تا کنون هیچ سندی مبنی بر خشونت علیه زنان در کشور منتشر نشده است. به گفته خانم افتخاری، ایران بیشتر نیازمند تأسیس مرکز جامعه هوشمند برای زنان و خانواده است. خبرگزاری رسمی ایرنا با انتشار گزارشی که مرکز علمی امور خلیج فارس در واشنگتن منتشر کرده اعلام کرده که دولت عربستان سعودی در حال کشتار غیر مستقیم زنان عربستان است. در این گزارش آمده تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری‌ها در میان زنان عربستان به دلیل محروم ماندن از ورزش انتشار یافته و 44% از زنان این کشور از اضافه وزن رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 80% زنان عربستان به دلیل قرار نگرفتن در معرض نور خورشید دچار کمبود ویتامین دی هستند. بر اساس قوانین عربستان و ایران، زنان ساکن در هر دو کشور ملزم به رعایت حجاب اسلامی در هنگام خروج از خانه هستند. اما به کشور همسایه ایران بریم، ترکیه، جایی که روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور در سخنانی زنان رو برابر مردان ندانسته و گفته
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. بنیه‌گذاری فرق‌دارد.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
با اینکه بیش از 15 روز از طرح این سخنان در جامعه ترکیه میگذره، اما همچنان اعتراض زنان فمینیست و برابری طلب به این سخنان ادامه داره. دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان برنامه این هفته ماست. خانم دیلارا، فمینیست ها در مورد سخنرانی اردوغان چی فکر میکنن؟
اول از همه میخوام با تعریف اونچه که اردوغان گفته آغاز کنم. دلیل اینکه او از این کلمات استفاده کرده بسیار مهمه. او از کلمه فطرت که به معنی وضع، خلق و خوی ایجاد شده توسط خالق در اصطلاحات اسلامی استفاده کرده. بسیاری از فمینیست ها از جمله خودم از همون ابتدا به این سخنان واکنش نشون دادیم، زیرا او از تعابیر جزمندیشانه و اسلامی برای دستبندی زنان استفاده کرده، نه تعریفی علمی. ما فمینیست ها معتقدیم که دوران این سخنان به سر اومده و این اولین بار نیست که او سخنانی از این دست رو مطرح میکنه. آقای اردوغان از 10 سال پیش مشروعیت بخشیدن به نابرابری زنان و مردان رو آغاز کرده. وقتی که سخن از زن به میون میاد، اردوغان تنها در مورد حق زنان برای پوشیدن حجاب و نقش اونها به عنوان نقش مقدس مادری حرف میزنه. او به زنان ترکیه توصیه کرده حداقل 3 فرزند به دنیا بیارن. او در سخنرانی خود تعریف فمینیسم رو تغییر داد و اون رو حرکتی بر ضد مادر بودن به تصویر کشید. اردوغان ایده منفعل کردن زنان حمایت میکنه. فمینیست های ترکیه به تعیین این نقش جنسیتی برای زنان که مسئولیت اونها رو در خانه و بزرگ کردن بچه ها میدونه اعتراض دارن، نه در برابر مادر شدن.
و با این احوال پاسخ فمینیست ها به اظهارات اردوغان در روز بین المللی رفع خشونت علیه زنان چه بوده؟
Well, 57 women and LGBTI associations have made 57
انجمن زنان و همجنسگرایی، دو جنسگرایی و ترانسکسوال یا LGBT بعد از سخنرانی آقای اردوغان بیانیه مشترکی رو در روزنامه‌ها منتشر کردن با عنوان این فطرت نیست، این قانون اساسی است. در این بیانیه اومده بود که زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند. اردوغان با اظهارات خود بر سر مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه اختلاف نظر ایجاد کرده. ماده 10 قانون میگه زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند و دولت مسئول ایجاد و تضمین این برابری است. بیانیه منتشر شده تاکید می‌کرد که این سخنان اردوغان با قانون اساسی در تناقض است. سخنان اردوغان همچنین در برابر تعهدات ترکیه در زمینه‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و توافقنامه استانبول یعنی توافق با شورای اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان و جلوگیری از خشونت خانگی است. در بیانیه زنان اومده که برابری جنسیتی بر اساس توافقنامه‌های امضا شده موضوعی قابل مذاکره نیست بلکه حقی جهانی است. اونها میگن که سخنرانی اردوغان راهی برای دور کردن زنان ترکیه از حقوقشونه، حقوقی که تقریبا 100 سال پیش کسب کرده بودند. در کنار این بیانیه یک اعتراض سازمان یافته با عنوان ما پلتفرم زنکشی را متوقف خواهیم کرد در مقابل ساختمان وزارت خانواده و سیاست اجتماعی برگزار شد. البته میدونید که در ترکیه وزارت زنان وجود نداره.
خانم دلارا، یا پیش بینی میکنید که این سخنان موانع قانونی بیشتری رو برای زنان در ترکیه ایجاد کنه؟
البته انجمنها و سازمانهای زنان یک مبارزه شگفت‌انگیز در برابر ذهنیت دولت حزب عدالت و توسعه آغاز کرده. یه چیزی که اردوغان و دیگر سیاستمداران ترک بهتر از همه میدونن اینه که سخنانشون برای گروه زیادی از مردم مهمه. جامعه ترکیه دارای یک فرهنگ مداراست. بخش از مردم ترکیه به دنبال فرصتی برای انطباق با ذهنیت دولت به عنوان تصمیم‌ساز اصلی هستند. وقتی اردوغان زنان رو به عنوان موجوداتی شکننده و ضعیف معرفی می‌کنه، مردانی که با او هم‌عقیدن و زنانشون رو مورد آزار جسمی و روانی قرار میدن تشویق میشن. او گفت که زنان نمیتونن مانند مردان در هر شغلی به کار گرفته بشن. این سخنان کارفرمایان رو تشویق میکنه تا به متقاضیان زن بگن من نمیتونم شما رو استخدام کنم چون شما یک زن هستید. همین روزها مدیر یک سازمان غیر دولتی اسلامی اعلام کرد که هنگامی که زنان استخدام میشن خودشون رو برای فحشا آماده میکنن. سخنان اردوغان افراد محافظه‌کار و زن ستیز در جامعه رو به صحبت کردن تشویق کرد و متاسفانه صدای اونها بلندتر شده. با توجه به شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال 2014 رتبه ترکیه در میان 142 کشور 125. گزارش‌های رسمی نشون میده که در سال 2014 235 زن توسط مردان کشته شدند. 88 نفر مورد تجاوز قرار گرفتن و در مورد 499 زن آزار جسمی و 75 زن آزار جنسی گزارش شده. این آمار رسمی از زنانیه که حاضر شدن تا موارد خشونت رو گزارش بدن و شکایتشون ثبت شده. وقتی ما در مورد کشوری با چنین آمار هولناکی سخن میگیم، رئیس جمهور این کشور در کنفرانس زنان اعلام میکنه که زنان و مردان برابر نیستن. این مثل یه شوخی بزرگه، در حالی که اون باید در مورد زنکشی، تجاوز به عنف و آزار و اذیت صحبت بکنه. اما او از این مسئولیت خودش شونه خالی میکنه و در عوض اکنون یه مسئولیت بزرگتر رو بر عهده گرفته و اون حمایت رسمی از نابرابریه.
سپاسگزارم از دیلارا گرسو. در ایران حسن روحانی در سفرش به گرگان گفته درک همه مسائل منهای زن یک خطای بزرگ است. این تفکر درستی نیست که مسائل مهم اجتماعی را فقط مردها می توانند درک کنند، چرا که در هر صحنه‌ای که به خانم‌ها میدان داده شده آنها موفق بودند. روحانی همچنین توضیح داده که ما باید فضا را باز کنیم تا از علم و استعداد خانم‌ها بهتر استفاده بشه. و درست در همین روزهایی که حسن روحانی از بازتر شدن فضا برای زنان میگوید، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفته است تعطیلی پنج شنبه های زنان شاغل در دستگاه های اجرایی در حال پیگیری است. پیش از این هم گفته بودیم که کم کردن ساعت کار زنان در ادارات و افزایش روزهای مرخصی آنها زنان را از ساختار جدی کار دولتی دور نگه می‌دارد و آنها را به سوی خانه نشینی سوق می‌دهد. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه ماست.
وقتی که خانم فرهمنپور اشاره میکنه به این که پنجشنبه ها زنهای شاغل تعطیل باشن یا به دورکاری اونها اشاره میکنه یا به این که یک زن باید در محور خانواده شغلش تعریف بشه یا اون وظیفه اصلش تعریف بشه، در واقع داره به محور قانون و شرع اشاره میکنه. خودش هم میگه که من دارم این حرف رو از اونجا میگیرم. و وقتی سوی دیگه همین دولت، یعنی کسی که بالای سر خانم فرهمنپور ایستاده، ترجیح میده که حرفی بزنه که زنان جامعه رو دلگرم بکنه به اینکه شما حق انتخاب شغل دارید، شما حق دارید که در چرخه اقتصاد نقش داشته باشین، یا حرفایی مثل این، خیلی راحت بگم، یا ترجیح میده که رأی اونها رو بخره، یا داره سعی میکنه بین این همه اختلافی که بین خواسته های مردم و واقعیت موجود در حکومت ما هست یک توازنی برقرار کنه که خب این نمیتونه، برای اینکه این یک تضاد ریشه‌ای هست. این تناقض با حرف قابل اصلاح و قابل رفع شدن نیست. متاسفانه باید بپذیریم تا زمانی که قانون ما یک قانون غیر سکولار نابرابر هست، امکان نداره با اتکا به کلیات یک دین که ریشه در 1400 سال پیش داره و امروزی شدنش بسته به نظر فقیهانی هست که هیچ تخصصی در هیچ امر تخصصی ندارند، این مشکل سامان پیدا کنه.
سپاسگزارم از آسیه امینی. و اما در حالی که گروهی از کارشناسان زن برای بررسی اونچه خانواده سالم نامیده شده به کشور فنلاند سفر کردند، رئیس بسیج زنان گفته خانواده سالم جز آنچه در دین اسلام معرفی شده وجود ندارد. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع خانواده سالم می‌پردازیم و اونچه که در ایران به این نام خوانده میشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک دیادر وایس یا صدای دیگر برید و اونجا نظراتتون رو برای ما بنویسید و همینطور میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. 00042021122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.